ساعت 16 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر کشور ایران از صدور دستور برخورد با عاملان حمله به برادر میرحسین موسوی خبر داد. رهبر کره شمالی میگوید تنها در صورت تهدید از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد. و مسئولان امنیتی افغانستان اعدام 6 عضو طالبان را تایید کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزیر کشور ایران از صدور دستور پیگیری و برخورد با عاملان حمله به میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی خبر داد و گفت این موضوع از نوع زورگیری بوده و قصد خاصی پشت آن نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که قبلا موردی از سوء قصد به میر محمود موسوی گزارش نشده است. وبسایت کلمه گزارش داده که میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنبه شب برای سومین بار در کمتر از 10 روز مورد سوء قصد قرار گرفته و با چاقو زخمی شده است. بر اساس این گزارش او پس از مداوا در بیمارستان به خانه بازگشته است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید از سلاح هسته‌ای تنها در صورت تهدید تمامیت ارضی این کشور استفاده خواهد کرد. رهبر کره شمالی روز شنبه در نشست حزب کارگران این کشور گفت آماده است که روابطش را با کشورهای به گفته او متخاصم بهبود ببخشد. او همچنین خواستار گفتگوهای بیشتر با کره جنوبی برای کاهش سوء تفاهم میان دو کشور شد. کیم جونگ اون همچنین گفت کشورش باید به مفاد NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و برای آری کردن جهان از سلاح‌های هسته‌ای حرکت کند. در 16 دی ماه گذشته، ساعاتی پس از ثبت زمین لرزه‌ای در نزدیکی یک تأسیسات هسته‌ای کره شمالی، پیونگ یانگ اعلام کرد یک بمب هیدروژنی را با موفقیت آزمایش کرده است. کره شمالی آزمایش‌های هسته‌ای خود را از 10 سال پیش آغاز کرده است. مسئولان امنیتی افغانستان اعدام 6 نفر از اعضای طالبان را به جرم فعالیت‌های تروریستی تایید کردند. یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامی از او برده شود به رادیو اروپای آزاد بخش افغان رادیو آزادی گفته که این 6 نفر روز یکشنبه اعدام شدند، اما درباره مکان و نحوه اعدام آنها جزئیاتی ارائه نکرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین آسمی.
یک منبع موثق در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که نخواست نامی از او برده شود به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته که 6 عضو طالبان روز یکشنبه اعدام شدند، اما درباره مکان و نحوه اعدام آنها جزئیاتی ارائه نکرده است. طالبان پیشتر تهدید کرده بود اگر افراد این گروه اعدام شوند نهادهای قضایی افغانستان را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری افغانستان اوایل ماه جاری گفته بود دوران کسانی که به گفته او از عفو برخوردار می شدند دیگر پایان یافته است.
در مقابل آنان که خون سربازان و مردم بیگناه ما را می ریزانند با قاطعیت برخورد نموده و هیچ تردیدی در مجازاتشان نخواهیم داد. دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی قضایی را به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید.
به دنبال آن، سازمان عفو بین‌الملل از اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواست که حکم اعدام مخالفان مسلح را امضا نکند و اعلام کرد اعدام راه مبارزه با تروریسم نیست. عمر ورچ، مدیر بخش رسانه‌های سازمان عفو بین‌الملل برای کشورهای آسیایی، در این باره به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته بود:
حمله وحشتناک کابل اتفاق افتاد که این اقدام حکومت واکنش به همین حمله است. ما باور داریم که اگر حکومت افغانستان برای تأمین عدالت با ریشه های این عمل مبارزه کند، در موقف بهتر قرار خواهد داشت نسبت به اینکه اقدام به اعدام افراد بکند.
این نخستین حکم اعدامی است که توسط اشرف غنی از زمان رسیدن به ریاست جمهوری امضا می شود. موضع‌گیری آقای غنی به دنبال حمله خونین طالبان در کابل صورت گرفت که در آن بیش از 60 نفر کشته و حدود 350 نفر زخمی شدند. فضل هادی مسلمیار، رئیس مجلس سنای افغانستان، پیش از این گفته بود حدود 500 نفر به اعدام محکوم شدند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما خواهر محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، میگوید که بازجوی برادرش پس از نقض حکم اعدام به آقای طاهری گفته که پرونده‌اش دوباره با اتهام فساد فی الارض به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آذردخت طاهری در مصاحبه با وبسایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که برادرش 24 فروردین به شعبه 3 دادسرای اوین احضار و بازجویی شده است. سعید خلیلی، وکیل محمد علی طاهری، پیش از این خبر داده بود که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به دادگاه ارسال شده است. در صورت اصرار دوباره دادگاه بر اتهام فساد فی الارض، قاضی میتواند برای آقای طاهری دوباره حکم اعدام صادر کند. محمد علی طاهری که با راه اندازی مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه به فعالیت‌های مربوط به طب مکمل ایرانی و فرادرمانی پرداخته بود، در سال 1390 بازداشت شد. مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری ایران، میگوید اعدام بابک زنجانی به بازگشت اموالی که در دست اوست کمکی نمی‌کند. این نخستین بار نیست که یک مقام ایرانی با اعدام آقای زنجانی و تأثیر آن به بازگشت اموال او اظهار نظر می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
بیش از 2 میلیارد یورو تنها یکی از ارقام پرونده بابک زنجانی است که بر اساس حکم دادگاه او موظف به بازپرداخت آن به شرکت نفت شده است. اما آنگونه که پیش از این رسول کوهپایی زاده، وکیل آقای زنجانی، گفته، امانتداران اموال او در خارج از ایران پس از اطلاع از صدور حکم اعدام حاضر به پس دادن اموال موکلش نیستند. و حالا در جدیدترین واکنش، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفته است که اعدام بابک زنجانی به بازگشت اموالی که در دست اوست کمکی نمی‌کند.
پیگیری که آکی تخلف کرد که تخلف کرد، این حرف دومه. مثلا پرونده بابک زنجانی، ببینید الان برای مردم مجازات بابک زنجانی مهمه یا بازگشت این پول به خزانه؟ اول پول باید برگرده، بعد بگیم متخلفش مجازات کنیم. حالا فرض کنیم متخلف اعدام، حالا اعدام کردیم، پول میشه بر مملکت؟
ناصر زرفشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، با تایید این سخنان میگوید
این حرف درستی نیست. من امیدوارم انگیزه طرح این موضوع این نباشه که تو این ماجرا گناه سیاسی مخالفه که زیر ضرب قرار گرفته، بلکه از دیدگاه حفظ منافع جامعه و مردم هم به سرداد ثروت ملی سفارت شده ضروریه.
ناصر زرفشان اما معتقد است رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از وجوه دیگری نیز اهمیت دارد.
با اعدام بابک زنجانی صورت مسئله گم میشه، صورت مسئله رو پاک میکنن، چون میدونید نقل انتقالاتی که به حسابهای ملی مربوط میشه و حتی نقل انتقالات کلان توی عرصه خصوصی هم وقتی مقدارش از این خطی بالاتر باشه دیگه به وسیله یه فرد تنها صورت نمیگیره. تو این پرونده صحبت از وجوهیه که در چارچوب حسابهای ملی قرار میگیره. نقل انتقال اون وجوه تحت نظارت و مسئولین متعددی که از لحاظ تئوریک امین اموال مردمند وظیفه نظارت بر این حسابها رو دارند، یعنی برای تحویل هر کالایی به خصوص نفت یا تحویل هر وجهی بنا به مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی و قانون پولی بانکی کشور و صدها متن قانونی و دیگه که بر معاملات دولتی حاکمند، آدمهای مختلفی باید رسیدگی کنند، تایید کنند، تصدیق کنند، موافقت به غلط صورت بگیره. اگر قرار باشه کما خود حقه به این موضوع رسیدگی بشه، باید همه کسانی که این ماجرا دخیل بودن تصویرشون روشن بشه، رسیدگی بشه و اعدام این بابا این قضیه رو لوسی کنه.
پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه بابک زنجانی همکاری‌های لازم را نداشته است گفته بود اگر زنجانی بدهی‌های خود را پرداخت کند حتما در حکمش بی تأثیر نیست. ناصر زرافشان در مورد سازوکار قانونی تأثیر بازپرداخت بدهی‌ها بر تغییر حکم بابک زنجانی و یا استفاده از راه‌های فراقانونی در تغییر حکم می‌گوید
با استرداد مالی که نامشروع تصدیق شده جنبه جزایی تغییر نمی‌کنه، شاید به عنوان وسیله‌ای برای تفصیل این قضیه برای تشویق فکر می‌کنم اموال در اختیارشون هست یا تشویق خود آقای بابک زنجانی به اینکه همکاری بکنه این پول رو برگرده مطرح شده. از لحاظ قانونی جنبه جزایی قضیه جداست، لحاظ جزایی هم نه، استرداد اموال در جنبه جزایی حکم در مجازات تأثیری نداره. حالا
بابک زنجانی به مواردی مانند فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت ایران با پولشویی به مبلغ 1967 میلیون یورو متهم شده است. او در این حال متهم است که 1 میلیون بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون یورو که موظف به پرداخت بوده 160 میلیون یورو را پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است.
خبرها و گزارش‌های ما را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما ارمنستان و جمهوری آذربایجان یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم کردند. وزیر دفاع آذربایجان روز یکشنبه گفت نیروهای ارمنستان در 24 ساعت گذشته 128 بار به سوی مواضع آنها آتش گشودند. وزیر دفاع ارمنستان هم میگوید نیروهای جمهوری آذربایجان مواضع آنها را در شمال شرق ناگورنو قره‌باغ بمباران کردند. ارمنستان و جمهوری آذربایجان حدود یک ماه پیش در ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند و این درگیری شدیدترین نوع نظامی آن از زمان برقراری آتش بس نسبی از سال 1994 تا کنون بوده است. از 17 فروردین ماه گذشته آتش بسی میان دو کشور برقرار شده که هم باکو و هم ایروان یکدیگر را به نقض آن متهم می کنند. درگیری و تبادل آتش میان نیروهای نظامی اسرائیل و شبه نظامیان حماس روز شنبه برای 4 روز پیاپی در نوار غزه ادامه داشت. جنگنده های نیروی هوایی و توپخانه ارتش اسرائیل روز شنبه نقاطی در نوار غزه را هدف حمله قرار دادند. فلسطینی ها نیز از غزه به سوی اسرائیل خمپاره و راکت شلیک کردند. و اما اسکنر اکس دیتکت به گفته مبتکرانش میتواند از حملات انتحاری جلوگیری کند و به این ترتیب امنیت بیشتری برای مردم به ارمغان بیاورد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی که این گزارش را از رویترز تهیه کرده.
طراحانش معتقدند که اگر اسکنر اکس دیتکت در فرودگاه بروکسل استفاده می‌شد، حملات انتحاری اخیر در آن اتفاق نمی‌افتاد و از مرگ 10 نفر جلوگیری می‌شد. گروهی متشکل از مهندسان مکانیک و شیمیدان‌های بریتانیایی اسکنری ابداع کرده‌اند که می‌تواند حتی کوچکترین ذرات نامرئی مواد منفجر را روی بدن و البسه تشخیص بدهد. اکس دیتکت به کمک فناوری لیزر می‌تواند از راه دور اتومبیل، محموله و مناطق پرجمعیتی مثل فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه آهن و استادیوم‌های ورزشی را رصد کند. جان تایرر، استاد دانشگاه لافبارو، 15 سال وقت و بودجه معادل 360 هزار دلار صرف ساخت این اسکنر کرده است.
این اسکنر مجهز به اشعه لیزر ماورا بنفش و تعدادی دوربین مخصوص ردیابی مولکول‌های مواد منفجره است که باعث می‌شود بتوانیم ماده منفجره را روی هر جنس پس زمینه‌ای تشخیص بدهیم.
لمس و جابجایی مواد منفجره باعث آلوده شدن انگشتان و لباس‌ها و باقی ماندن آثاری نامرئی روی بدن و لباس‌های بمب‌گذار بلقوه می‌شود. اکس دیتکت به محض تشخیص آثار مواد منفجره، مأمور امنیتی مربوطه را با هشداری بی‌صدا آگاه می‌کند تا شخص مظنون مورد بررسی‌های بیشتر قرار بگیرد. این پژوهشگر معتقد است که اسکنر اکس دیتکت روند کنترل امنیتی مسافران در فضاهایی مانند فرودگاه‌ها را هم تسریع خواهد کرد. اسکنر اکس دیتکت فعلا به طور آزمایشی در بخش بار یک فرودگاه بین المللی استفاده می شود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از مجموعه گزارشایی که به صورت تصویری برای برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا تهیه میشه و شما هم میتونید گزارش‌های تصویری این مجموعه از برنامه‌ها رو در وبسایت رادیو فردا مشاهده بفرمایید. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر مهم.